ساعت 21 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. رسانه‌های اسرائیل از مرگ یک کارشناس هسته‌ای شاغل در سایت نتنز خبر دادند. روسیه از دریای خزر به پایتخت اوکراین حمله موشکی کرد. استاندار سابق خوزستان از ایران خارج شد. در حالی که گزارش‌های مربوط به مرگ مشکوک ایوب انتظاری، دانشمند صنایع هوافضا در کانون توجه قرار گرفته، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که یک دانشمند دیگر جوان ایرانی جان خود را از دست داده است. به نوشته واینت، کامران ملاپور، دانشمند جوانی که در سایت هسته‌ای نتنز کار می‌کرد، فوت شده است. بر پایه این گزارش که روز شنبه منتشر شد، منابع رسمی ایران به مرگ این نخبه هسته‌ای اشاره نکردند، اما شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به نام کامران ملاپور اشاره و تصاویری را از او منتشر ساختند. سایت آوا تودی پیشتر مدعی بود که کامران ملاپور اهل شهرستان ایزه در استان خوزستان دارای مدرک دکترای هسته‌ای در شرایطی مرموز در تأسیسات نتنز در استان اصفهان جان باخته است. مقامات حکومتی هنوز به این گزارش‌ها واکنش نشان ندادند. روسیه روز یکشنبه از دریای خزر پایتخت اوکراین را هدف حملات موشکی قرار داد. ارتش اوکراین میگوید موشک‌های کروز روسیه که از دریای خزر پرتاب شده بودند به یک کارخانه تعمیر واگن‌های ریلی در کییف اصابت کردند. این گزارش می‌افزاید بعد از اصابت موشک‌ها دود غلیظی از شرق کییف به هوا بلند شد و دست کم یک نفر نیز زخمی شده است. شرکت نیروگاه اتمی اوکراین نیز گزارش داده است یک موشک کروز که احتمالاً به مقصد کییف شلیک شده بود با ارتفاعی بسیار پایین از بالای تأسیسات اتمی منطقه میکولاییف عبور کرده است. با این حال وزارت دفاع روسیه مدعی شده که حملات موشکی تانک‌های T-72 و خودروهای نظامی که کشورهای اروپای شرقی به اوکراین فرستاده بودند و در کارخانه تعمیر واگن‌های ریلی نگهداری می‌شدند را هدف قرار داده است. رئیس اداره راه آهن اوکراین اما وجود هر گونه تجهیزات نظامی در این کارخانه را رد کرد و گفت روسیه می‌خواهد اقتصاد و شهروندان اوکراینی را هدف قرار دهد. خبرگزاری ایرنا از خروج غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان از ایران خبر داد و نوشت که او به صورت قانونی به امارات متحده عربی رفته است. پیشتر معاون اجرایی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، استاندار سابق خوزستان و شهردار سابق آبادان را از متهمان در حادثه فرو ریختن برج متروپول معرفی کرده بود و گفته بود آنها باید در دادگاه محاکمه شوند. غلامرضا شریعتی در واکنش به این اظهارات در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از موضع‌گیری معاون او انتقاد کرد. برخی رسانه‌ها غلامرضا شریعتی را از حامیان حسین عبدالباقی، مالک برج فرو ریخته متروپول آبادان معرفی و عکسایی از او در کنار مالک ساختمان منتشر کرده بودند. روز شنبه خبرگزاری‌ها در ایران از استعفای حسین حمیدپور، شهردار فعلی آبادان، خبر دادند. و خبر آخر این که باشگاه خبرنگاران جوان از زیر مجموعه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از درگذشت محمود دعایی مدیر روزنامه اطلاعات خبر داد. آقای دعایی در سال 1320 در شهر یزد متولد شد. او از نزدیکان و همراهان روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در دوران اقامتش در نجف بود و پس از انقلاب از سال 1359 به دستور آقای خمینی سرپرستی مؤسسه اطلاعات را تا کنون بر عهده داشت. محمود دعایی 6 دوره به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور داشت و از افراد نزدیک به جریان اصلاح طلبان محسوب می شد. در پی اعلام این خبر که ایوب انتظاری دانشمند هوافضا هفته گذشته در شهر یزد به دلایل نامعلوم جان باخته، بنابر خبرهایی که روز یکشنبه 15 خرداد به دست رسیده، استاندار یزد او را شهید خوانده است. آقای انتظاری 35 ساله و فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف در یزد در زمینه ساخت پهپاد و موشک فعالیت می‌کرد و آنطور که از متن آگهی ترحیم ایوب انتظاری برمی‌آید، او روز 9 خرداد ماه درگذشته است. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن ایران، در مورد این مرگ مشکوک به رادیو فردا چنین می‌گوید:
جمهوری اسلامی با تمام هیمنه امنیتی که داره، این هیمنه امنیتی رو سعی کرده روی جامعه و به خصوص جامعه مدنی و فعالان سیاسی بذاره و غافل از اینه که یک حفره بزرگ امنیتی در رابطه با تأمین نیروهای کلیدی چه از سپاه قدس، چه از کسایی که در انرژی هسته‌ای نقش دارن و همین که در مسئله هوافضایی که به عنوان این دانشمندی که الان در یزد بحثش مطرحه، از دو وجه میشه نگاش کرد. از یک وجه این که اون بحث حفره امنیتی و این که الان دیگه از بحث ترور دانشمندان هسته‌ای به ترور بچه های سپاه قدس و یا نیرویی که به هر حال به یک نوعی در رابطه با صنعت هوافضا یا پهپادها ممکنه فعالیت داشته باشه، الان ترورها به اینجاها کشیده. کار جمهوری اسلامی هم همینه. ابتدا میگه مرگ عادی است، بعد میگه خب اراذل اوباش ترور کردن، نهایتا میپذیرن که کار اسرائیل بوده، بعد اون فرد دیگری در یک استان دیگه از بالای بالکن میگه خودکشی کرده که بعد خب افکار عمومی این رو نمیپذیره. واقعیت اینه که در جنگ نیابتی که به هر حال تو منطقه با خصوصا با دولت اسرائیل که ترور آقای صیاد رو به یک نوعی گزارش به امریکا میکنه، این رو هم میشه در همین رابطه توجیه کرد. برابر نبرد پنهان جنگ سایه های امنیتی در رقبای منطقه ایش، میشه گفت تقریبا این جنگ رو باخته شده باید حساب کنیم تا این لحظه برای جمهوری اسلامی. ببینید قطعا اسرائیل احساس خطر ویژه‌ای خواهد کرد در صورتی که این پیشنویس مطرح بشه در آژانس توسط امریکا و اروپا، مرگ برجام فرا میرسه و در این صورت اسرائیل شتاب بیشتری خواهد داد به برخورد با جمهوری اسلامی. ببینید اسرائیل الان سیاستش هم دیگه تغییر کرده، یعنی از ترور دانشمندان هسته‌ای به ترور نیروهای سپاه قدس و نیروهایی که به هر حال در نظام موشکی و برنامه‌های سپاه قدس بوده نشون داده که دست بالایی داره و قطعا تو این قضیه اسرائیل دست به یک حرکات پیشدستانه و حالا در هر قالبی، چه خرابکاری و چه حذف نیروهایی که در این بحث هسته‌ای و بحث صنایع موشکی ایران هست خواهد زد و من فکر میکنم سیاست اسرائیل تهاجمی تر خواهد شد و حمایت غرب و امریکا هم در رابطه با حفاظت از متحدین منطقه خودشون و به خصوص اسرائیل تشدید خواهد شد.
بله، سخنان حمید آصفی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن ایران در مورد مرگ مشکوک ایوب انتظاری دانشمند هوافضا رو میشنیدید. اما 5 ژوئن روز جهانی محیط زیست است، در حالی که جهان بیش از همیشه با بحران‌های محیط زیستی مثل تغییرات اقلیمی و آلودگی دریاها درگیر است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این یکی از بزرگترین قطعه‌های یخی است که از قطب جنوب جدا شده، تقریباً 3 برابر مساحت جزیره قشم. به تدریج آب خواهد شد و باعث بالا آمدن سطح آب‌های آزاد جهان می‌شود. تقریباً هر ماه اخباری از جدا شدن قطعات یخ از قطب‌های جنوب و شمال منتشر می‌شود. همه اینها نتیجه افزایش دمای کره زمین و پدیده است که آن را گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی می‌نامیم. شاید خطرناک‌ترین پدیده‌ای که در حال حاضر تمدن بشر را تهدید می‌کند، پدیده‌ای که خود از توسعه ناپایدار تمدن بشر به وجود آمده. از انقلاب صنعتی تا کنون دمای زمین حدود 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یافته و دانشمندان میگویند رسیدن به 2 درجه افزایش مسیری است که راه بازگشت ندارد. سران کشورها در کنفرانس کاپ 21 پاریس توافقنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن مصرف سوختهای فسیلی را کاهش دهند تا مانع افزایش 2 درجه دمای زمین شوند. توافقی که همانند بسیاری از وعده‌های سیاست پیشگان در بعضی از کشورها عملی نشده. دبیر کل سازمان ملل در نشست محیط زیستی این سازمان در استکهلم سوئد گفت:
دانشمندان اخیراً گزارش دادند که احتمال 50-50 وجود داره که تا 5 سال آینده موقتاً توافقنامه پاریس برای محدود کردن دما تا 1.5 درجه سانتیگراد نقض بشه. ما باید انتشار گازهای گلخانه‌ای رو تا سال 2030 45% کاهش بدیم که تا سال 2050 انتشار این گازها به صفر برسه. کشورهای توسعه یافته باید حمایتشون از کشورهای در حال توسعه رو دست کم دو برابر کنن که این کشورها هم بتونن برای مقابله با تغییرات اقلیمی که رخ داده سازگار و منعطف بشن.
این روزها مقابله با آلودگی ریزگردها یکی از دغدغه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی شده، اما زیست‌بوم یک زنجیره جهانی است که بدون همکاری‌های بین‌المللی امکان بهبود و رفع موزل ندارد. ایران در این توافقنامه‌های جهانی محیط زیست کجا قرار گرفته است؟
اصولا ایران اراده‌ای برای تعهداتی که داده برای اجراشون نداره و بهانه‌های مختلفی رو میاره. آقای سلاجقه در گلاسکو عنوان کردن که مشکلات تحریم هست که نمیذاره ما به تعهداتمون در پاریس عمل بکنیم. ایران در پاریس تعهد داده بود که در صورتی که تحریم‌ها برداشته بشه 12% از گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بده و در غیر این صورت 4%، ولی اون 4% هم عملاً انجام نداده. ببینید حتی در کیوتو هم که ایران امضا کرده بود نتونست عملا کاری بکنه و یا بخواد پروژه‌ای رو در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای بگیره. کشورهای هند و چین تونستن 3000 پروژه بگیرن و میلیاردها دلار بودجه جذب بکنن برای اینکه بتونن در این زمینه فعالیتی داشته باشن. اصولا ایران متاسفانه به دیده‌های به اصطلاح امنیتی و مسائل سیاسی به قضایا نگاه میکنه و از بعد دیگه‌ای خودتون میدونین توافقنامه پاریس رو به سمت امنیتی کردن و جاسوسی کردن و اینجور مسائل هدایت کرد.
این سد کرخه بزرگترین سد خاکی ایران است که این روزها وضعیت بحرانی دارد. مخزن آن به شدت کم آب شده و ورودی آب این سد به طور میانگین 60% نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته است. نمونه از بحران آب که تمدن در فلات مرکزی ایران را تهدید میکند.
برخی کارشناسان خیال میکنن که آنچه ما امروز داریم میبینیم و کم آبی هست و بحران محیط زیستی فقط و فقط به خاطر تغییرات ساختار اقلیمی هست و میگن تغییرات آب و هوایی باعث تمام این ماجرا است. اما نکته این است که تغییر آب و هوایی خودش به خودی خود هیچ کاری نمیتونه بکنه. اون چیزی که ما الان داریم میبینیم آثار یک خشکسالی انسان ساخت هست، یعنی انسان با تصمیم‌های خودش با روش‌های خودش تشدید می‌کنه شرایطی رو و باعث تسهیل در تخریب محیط زیست میشه و منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی رو به نابودی میکشونه. و چون یکی از بزرگترین منابع آب شیرین دنیا منابع آب زیرزمینی هستن و مردم به راحتی اونها رو مشاهده نمی‌کنن، هرچند از منابع آب زیرزمینی ما برداریم شاید در اون لحظه متوجه خطر نشن، اما بعداً تبدیل بسیاری از دشت‌ها به بیابان و از بین رفتن این منابع منتهی به وضعیت میشه که الان ما در خیلی از کشورهای دنیا از جمله ایران شاهدش هستیم که متاسفانه ما رو داره به سمت قهقرا میبره و بخش قابل توجهی از مردمان مناطق روستایی مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدن و این روند میتونه ادامه پیدا کنه و آثار برداشت بیش از حد از آب زیرزمینی هم داره در شهرها به صورت فرونشست هم خودشون نشون میده که یک مدیریت بد منابع آب داره به بحران انسانی هم تبدیل میشه.
اما کشوری مثل ایران که تحت تاثیر شدید تغییرات اقلیمی است چقدر در حفظ جنگل‌ها و مراتع تلاش می‌کند؟
خب جنگل‌های ایران به دو صورت تحت فشارن، یکی به خاطر تغییر اقلیم و که تاثیر می‌ذاره، یعنی که هر پوشش گیاهی رو وارد اون شب تغییر اقلیمی که در ایران داره رخ میده هر پوشش گیاهی رو وارد یک روند قهقرایی می‌کنه، یعنی جنگل رو درخزار رو استب استب رو می‌دونم بوتزار و همینجور تا مراتع رو از درجه 1 به درجه 2 درجه 3 اینا تغییر میده، چون اقلیم خوشتر میشه متناسب با این اقلیم خوشتر طبیعت می‌خواد یک چشم‌انداز دیگه‌ای رو عرضه بکنه. بخش دیگر مشکل هم خب ما می‌دونیم به هر حال بهره برداری های غلط و تغییر کاربری تو مناطق جنگلی که مرتب گفته شده حداقل نصف شده بعد از انقلاب تو 40 سال گذشته مساحت جنگل های ایران. مسئله اصلی حفاظت نیست، نیست که بگیم اگه جنگلبانی یا محیطبانی شرایطش بهتر بشه چیزی تغییر خواهد کرد. در بالادست در تصمیمات کلان با بالادست نظام این تغییر کاربری ها اجازه داده میشه و معمولا رو سازمان جنگل ها اونا هم کاری از دستشون بر نمیاد.
به هیچ عنوان نذید مجموعه از بین بره.
دولت کنونی در ایران همانند دولت پیشین در سردادن شعارهای محیط زیستی بسیار فعال است، ولی همچنان پروژه های تخریب محیط زیست ادامه دارد. نمونه اخیر آن پروژه جاده کشی در پناهگاه حیات وحش میانکاله است که بی تردید نتایج مخرب زیست محیطی خواهد داشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بله، فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22:00.